Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihe tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihe tahirin. Fermudan ki şuma der alece hesad fermudin ki nesbet ve kesi hesad mi verdin bu muhabbet konim. Aya in ve anca ki der elace nefak fermudin ki müstegmen veş begim دوستش نداریم مغایرت ندارد در ضمن آیا برای علاج نفاق نمیشود سعی کنیم آنچه در دل داریم عوض کنیم به جای آنکه به کسی بگوییم که از او بدمان میآید این اگه این کاری که فرمودید میشه منتها این همون بخش اولی که عرض کردم در نظر باید نظر رو درمان نظری کردن بس ما درمان عملی بود مطلب دوم این که نگفتم حتما این کارو بکنید گفتم ضدش عمل کنید ضد آنچه که اقتضای نفاق هست مطلب سوم این که دردها که وقتی فرق کرد درمان ها هم چی میشه فرق میکنه کسی مثلا سردیش کرده خب باید چی تجویز کرد نبات مثلا کسی که گرمیش کرده چی خب کسی که مبتلا به حسد شده یک دارو باید تجویز کرد کسی که مبتلا به نفاق شده چی نمیشه گفت که این دوتا بله اگر هر دوشون یک مرض داشتن حق با شما بود این خواهرم که دوستا سوال پرسیدن نوشتن برای نقد آفردیت کیه خب به هر حال من چون نظرهایشون رو نخوندم یک و خودم هم کارشناس روانشناسی نیستم اما چند نکته رو عرض میکنم خدمت خواهران نکته اول این که اصولا آنچه که ما در اسلام داریم تحت عنوان روح و روان با آنچه که در روانشناسی غربی است ماهیتاً با هم فرق میکنن اونجا روح در واقع خود ماده هست از عوارض ماده و مادی است در حالی که در نگاه اسلام روح یک موجود مجرد است یک موجود امری است به قول قرآن یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا بنابراین مبنای روانشناسی در اسلام با آنچه که در غرب هست کاملا متفاوته اگر گاهی بعضی از حرفای گفتن با برخی از آنچه که در اسلام اومده با هم تطابق میده مطابقت میکنه این دلیل برای نمیشه که مورد تایید باشه بنابراین علل قاعده ما با دیدگاه های روانشناسانه غرب مخالفیم مگر اینکه موردش رو در اسلام هم داشته باشیم نمونه هاش ما زیاد داریم در بحث تربیت مثلا اونها میگن که اگر شما وقتی با خانم صحبت میکنید تو چهرهش نگاه نکنی از لحاظ روانشناسی نمیدونم چطور چطور خواهد شد بعدش میاد چی میشه خب حالا من بخوام به چهره خانم که آرایش کردم هست نگاه کنم چون از نظر روانشناسی که اونا میگن با روانشناسی ما میگیم کلا فرق میکنه بنابراین راه حل ها و پیشنهاد ها هم کلا متفاوت بنابراین اصل بر اینه که اون مبانی مورد قبول نیست مگر اینکه دلیل داشته باشه گفتیم شاید خداوند خودش از خانه خودش حفاظت میکند چنین چیزی رو نداریم آنچه که درباره عبدالمطلب هست این بود که وقتی که توان رویارویی با ابرهه رو نداشتن خب رفتن بیرون و وقتی که اومد بهش گفت که شترهای منو غارت کردن سپاهیان بگو بدن گفت من فکر میکردم شما برای دفاع از خانه پروردگارتون اومدید گفت که نه عرض کنم گفت که انا رب الابل وللبیت ربون من صاحب شترها هستم این خونه هم صاحبی دارد که یحمیها که خودش از بیت خودش حمایت خواهد کرد اون جاییست که همه بندگان خدا همه مسلمان ها همه توانشون به کار گرفته باشن دیگه کاری ازشون ساخته نباشه اگر همه کارشون رو کردن توان خودشون رو به کار گرفتن دیگه زورشون نرسید اونجا نوبت کی میشه؟ خدا میشه اما مسلمان خودشون به جون هم افتادن مثلا فرض کن که در زمان یزید سپاهیانی که اینها سپاهیان خلیفه پیغمبر بودن اومدن خانه کعبه رو به توپ بستن خدا بخواد از چی دفاع بکنه نه اونجا نیست گرفتن خواهر مطلب رو جاییست که همه جا کار به اونجا نیست در جنگ هم همینطوریست در قرآن هم همینطوریست این انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یعنی چی؟ یعنی خداوند مثلا کسی بخواد به قرآن چپ نگاه کنه چشمشو کور میکنه نه مسلمان ها باید با همه توانشون از قرآنشون دفاع بکنن، بله وقتی که مسلمان ها نتونستن و خداوند خودش حفظ خواهد کرد. توسط حاج آقای سبولتوس اومده که رعایت کردن حجاب به طور کامل از گناهان کبیره نیست. عرض کنم که در این که گناه کبیره هست یا نیست بحثه، اما در این که گناه هست تردید نیست. این که حالا مراعات نکردن خدا مهربانتر از آن است که به خاطر چند تار مو انسانو مجازات کنه، هم حرف بسیار بی اساسی است. مثل میمونه که بگیم که عرض کنم که پلیس جمهوری اسلامی عاقل‌تر از اینه که مثلا بخواد کسی به خاطر فرض کنید عبور از یک چراغ قرمز بخواد جریمه کنه. قانون اینه، چه ربطی به رحمت خدا داره؟ اون خدایی که ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه هست، همون خدا هم چیه؟ اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. آیا رحمت خداوند حکمتش از بین میبره؟ رحمت خداوند عدالت شو زیر پا میذاره؟ بگیم رحمت خدا که اومد دیگه عدالت بی عدالت. اگر بناس عدالت برقرار باشه، باید بین کسی که حجاب کامل داره با کسی که حجاب کامل نداره تفاوت باشه یا نباشه؟ اگه نباشه چیه؟ بی‌عدالتی و خلاف حکمت دیگه. این که بگیم خدا مهربان تر از این است، مثل میمونه که بگیم که قانون مثلا، نه، اون مهربانی جای خودش، قانون هم چی؟ جای خودش. این حرف بی‌اساس ترین حرفیه که ما بخوایم. چوپان بیابانی گفت که برو بگو به خدا گفت آن بیابانی، که با جهیم نگنجد صفات رحمانی. بگو که یا ز خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو بر عدم بگذار. گفت یا این که اسم خود رحمان و رحیم نذار، یا چیکار کن؟ جهنم رو تعطیلش کن. نمیشه هم رحیم باشه هم جهنم داشته باشه. در اون نقل داره که خداوند حضرت موسی ناراحت شد و پرخاش کردن. اینها چی داری میگی؟ من که کلیم الله هستم، چنان هستم این حرفا را. بعد خدا بهش گفت نه، اینجوری دعوا نکن باش. یه چهره از صحنه کربلا رو بهش نشون بده. پاسخش چیه؟ دیدن صحنه بعد ازش بپرسی اینا با هم آیا جهنم خدا داشته باشه برای شم یا نداشته باشه؟ خودش خواهد گفت چیه؟ ایو خواهی اینا با هم مساوی باشن. زنی که به خودی زحمت میده و خب اونم دوست داره که عرض کنم که فکلاش بیرون باشه. اینجوری دیگه، انسان ذاتن اینجوری دیگه. بگیم این دوتا با هم مساوی هن. خب پس عدالت خدا چی میشه؟ حکمت خدا چی میشه؟ اگه بناس تفاوت باشه، خب تفاوته. بعد مطلب بعد این که عرض کنم که بعضی خیال میکنن که حالا مثلا بحث دوتا تار مو، ستا تار مو حرفا که نیست، که بحث اینه که قانون باید اجرا بشه یا نشه. به عبارت دیگه، آیا اگه مثلا ستا تار مو بیرون بود این اشکال نداره، وقتی چهار تا که شد اشکال داره. خب چرا چهار تا؟ چرا پنج تا نباشه؟ اب نداره، چهار تا اشکال نداره، پنج تا اشکال. خب چرا پنج تا؟ هر جا شما بگید ما چی میگیم؟ چرا اونجا؟ میگید که یک چهارمش بیرون باشه اب نداره. خب چرا یک سومش نباشه؟ چرا یک دومش نباشه؟ چرا کلش نباشه؟ هر جا که شما بخواید بایستید ما چی میگیم؟ اشکال میکنیم چرا اینجا؟ تا چی میشه؟ تا کلا برهنه بشه. نمیشه که بخواد. اینا در واقع مغالطه‌ایه که برای استتار مو خدا مثلا کسی رو عذاب نمیکنه. قانونه، این در واقع زیر پا گذاشتن حرف خداست. مهم نیست که حالا نتیجهش چی میشه. خدا گفته که مو رو بپوشید، شما بگید نه خیر، خدا بی خود گفتی. حجاب هم یه امر مشککی نیست که بگیم که مثلا مثل وام میمونه. اگه انسان مثلا فرض کن از 100 تومن وام 80 تومن شد داد، فقط چقدر بدهکاره؟ 20 تومن بدهکاره. بگیم حجاب هم اگه کسی مثلا 80% حجاب داشت، فقط 20% بدهکاره. نه خیر، 1% هم که حجاب نداشت چیه؟ اصلا حجاب نداره. ما دو نوع امر داریم. عرض کنم که امر اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر استقلالی هر مقدار که شما عمل کردی درسته، مثل همین وام که من مثال زدم. در اقل و اکثر ارتباطی یک ذرهش هم انجام ندادید چیه؟ اصلا انجام ندادید. کسی میخواد روزه بگیره، مثلا 16 ساعت روزه، میگه من 15 ساعت و 55 دقیقه روزه میگیرم، فقط 5 دقیقه روزه نمیگیرم. چقدر روزه گرفته؟ هیچی روزه نگرفته. نمیتونه بگه خب من مثلا فرض کن که 99 درصدش رو گرفتم، فقط 1 درصدش رو نگرفتم. در وام اینجوری نیست. کسی که مثلا 100 تومن بدهکار بوده، اگر 99 تومن داده، نمیتونن بهش بگن که تو هنوز 100 تومن بدهکار چون همشو ندادی. میگه من 99 تومنشو پرداخت کردم، فقط چقدر بدهکارم؟ 1 تومن. اما در روزی اینجوری نیست. یک جزء از 100 جزء روز رو هم که شما نگیرید اصلا روزه نگیرید. نماز هم اینطوره. کسی بگه من از 100 جزء نماز همه کارش انجام میدم، یک کلمشو نمیگم. همون الله اکبر اول نماز فقط اللهشو نمیگم. چقدر نماز خونده؟ هیچی نماز نخونده. حالا حجاب از کدام جنسه؟ از این دومیه. نه، عبادت هم همه ارتباطی نیستن، فرق میکنن با هم. خود اسلام اقل اکثر ارتباطی است. کسی بگه من از 100 جزء اسلام از فروع و اصول همه شو قبول دارم، فقط یکشو قبول دارم. بگه من همه اصول قبول دارم، همه فروع قبول دارم، همون 10 تا فروع رو قبول دارم، فقط حجاب قبول ندارم، چقدر مسلمانه؟ هیچی مسلمان نیست. چون خود اسلام، ذات اسلام چیه؟ اقل و اکثر ارتباطی. چرا؟ چرا؟ استخفاف در گناه هم خودش گناه صغیره و کبیره میکنه. کوچک شمردن گناه، گناه سر. اگر فرض کنیم بیهجابی گناه صغیره باشه، تظاهر به بیهجابی میشه گناه کبیره. کوچک شمردنش میشه کبیره. یه عواملی هستن که گناه صغیره رو کبیره میکنن مسلمن. که من دوتاشو گفتم، چند دیگه هم هست که مثل اصرار، مثلا اصرار بر صغیره چی میشه؟ کبیره میشه. لا صغیرت هم الاصرار ولا کبیرت هم الاستغفار. در روایت داریم که با استغفار هیچ گناه کبیره باقی نمیمونه و با اصرار هم چی؟ صغیره باقی نمیمونه. بله، اون عوامل باعث میشه گناه صغیره کبیره بشه. شخصی است که عرض کنم که دچار انحرافاتی شده، قصدهای چیزی از این قبیل شده، عرض کنم که بعد درباره ایشون غیبت میشه. آیا غیبت محسوب میشه یا نه؟ اون گناهانی که تجاهر کرده، آشکار کرده و برای همه ظاهر، اون غیبت نمیشه. اما گناهان پنهانی که دیگران نمیدونن، ولی اینکه ایشون اون گناه رو انجام داده، باز هم غیبت حساب میشه و نباید غیبتش رو انجام داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. فراز احوال ما قبل الموت. بسیار. حضرت فرمود که اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. دو بلا و دو مصیبت اینها رو همزمان فرا گرفته. صفحه که این مال من صفحه 144، صفحه 144، سطر بعد از سطر 18، بعد از شماره 18. دو چیز اینها رو فرا گرفته. یکی اون بی خودی های مرگ، یکی هم اون حسرت از دست رفتن سرمایه ها. از طرفی فشارهای قبض روح و اون قمرات الموت، سختی ها و فشارهای عجیب و غریب مرگ، و اینکه انسان بناست جان از اعماق وجودش خارج بشه، این خیلی سخته. 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه، از یکی از این سکرات موت براش آسون تره. پیامبر فرمودن که بین مؤمن تا بهشت ما اتا حولن 200 خطر و 200 گردنه وجود داره. احونهن الموت، آسونترین این گردنه ها گردنه مرگه. بعد فرمود که لسبعین الف ضربتن به سیف احون من جذبت من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه آسونتر است از یک جان کندن، از یک سکره، سکرات موت. این که بهش میگن سکره در واقع مست نیست، فشار چکارش کرده؟ از خود بی خودش کرده، یعنی انقدر سخته که حالت بی خودی بهش دست داده. گاهی وقتی که انسان تحت فشار شدید قرار میگیره از خود بی خود میشه، دیگه هیچ از اون ادراکاتش کار نمیکنه. یه چنین حالتیست این از یک طرف. از طرفی هم نگاه میکنه میبینه که همه چیز از دست رفته، سرمایهی که بهش داده بودن که میتونست با این سرمایه بی نهایت درآمد کسب کنه، میتوانست به بی نهایت نعمت و لذت و خوبی برسه، سرمایه از دست داده و هیچی هم تهیه نکرده. این دوتا با هم جمع شدن در انسان و انسان در اون حالت یه چنین حالی داره که هم سکرات موت هم قصه ها و حسرت های فوت. فوت که یعنی چه؟ از دست رفتن سرمایه، عمرش از دست رفته، جوانیش از دست رفته، ثروتش باقی مونده و از دستش رفته، چون هم از دستش رفته دیگه، الان هیچ چی نداره، الان که داره میره دست خالی، دست خالی است، همه رو از دست داده. فوت در قرآن برای مرگ نیامده، برای مرگ وفات اومده و موت. در روایت هم فوت برای مرگ نیامده، یا من ندیدم. فوت اینه از دست دادن. در قرآن داریم که انفاتکم از واجکم، اگر همسرانتون از دست رفتن، نمیگی که مردن، نه، مرگ وفات اومده. الذین اذا تتوفاهم الملائکه، اینجا هم فوت معنی از دست دادنه. وفات اومده، توفی اومده در قرآن، اما فوت نیومده. ما در فارسی میگیم فلانی فوت کرد، کسی مرده میگیم چیه؟ فوت کرد. در قرآن فوت به معنا نیومده. ففترت لها اطرافهم، اون عرض کنم که سکرات موت اعضا و جوارحش رو سست میکنه، فترت به معنای فاصله ولی اینجا معنی سستیه. ففترت لها اطرافهم، اطراف هم این اعضا و جوارح بدن انسان. و تغیرت لها الوانهم، اون سکرات موت رنگ اینها رو تغییر داده، رنگش پریده، همه متوجه میشن که رنگش عوض شده. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، ولوج معنای ورود و دخوله. مرگ لحظه به لحظه در اینها بیشتر ورود پیدا میکنه، ورود مرگ لحظه به لحظه بر اینها ازدیاد پیدا میکنه. یعنی خلاصه هر لحظه به مرگ نزدیکتر میشه و مرگ بیشتر در وجودش وارد میشه. در واقع نوع استعاره هست که مرگ رو موجودی فرض کرده که این موجود یواش یواش در اعضا و جوارح و در بدن انسان ورود پیدا میکنه. حقیقتا استعارهه، وگرنه مرگ حقیقت خارجی نداره. بگیم مثلا از خارج یه چیزی بر از مثلا فرض کن سر انسان یا از پای انسان شروع میکنه به ورود پیدا کردن، یواش یواش تو اعضا جوارحش جلو میده تا همه اعضا رو بگیره، چنین چیزی نیست. در واقع همون جدا شدن روح از بدنه که بهش میگیم مرگ. به قبض روح چی میگیم؟ میگیم مرگ. نه اینکه حالا مرگ از بیرون بیاد یه حقیقتی داشته باشه بخواد یواش یواش در ورود در وجود انسان وارد بشه، اما استعاره حضرت گرفته و فرض کرده که مرگ یک موجودی است که از خارج بر انسان وارد میشه و لحظه به لحظه در وجود انسان ازدیاد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. فحیل بین احدهم و بین منطقه، این مرگ میاد و بین انسان و سخن گفتنش حائل میشه. باز استعاره، سه تا استعاره، مرگ رو موجود زنده گرفته، نطق رو یک حقیقت گرفته، وجود رو هم حقیقت سوم گرفته، بعد گفته که مرگ میاد پرده‌ای میشه بین سخن گفتن و انسان خودش. اینا فرمود چی عرض کردم؟ سه تا استعاره اینجا وجود داره. یک مرگ استعاره گرفته شده، دو نطق یک وجود خارجی تلقی شده، و سه وجود انسان. وقت مرگ میاد بین این دو تا فاصله میشه، بین انسان و سخن گفتنش فاصله میشه، که نتیجه میشه که انسان دیگه قدرت بر سخن گفتن نداره. و اولین عرض کنم اثری هم که مرگ بر وجود انسان میذاره همینه که انسان از زبان میندازه، دیگه حرف نمیتونه بزنه. چی؟ خود حضرت فرموده، اینجا اشاره کرده که عرض کنم که یواشاش اونها رو هم میگیره تا اینکه ظاهرا چشمش آخرین چیزی باشه. حالا اینجا خود حضرت فرموده و انه لبین اهلهی ینظر به بصرهی و یسمع به اذنه، این در بین اهلش هست، انسان در بین اطرافیانش هست، با چشمش به اونها نگاه میکنه و با گوشش حرفاشونو میشنوه، اما حرف نمیتونه بزنه. این اولین چیزی که مرگ ازش گرفت همین نطق و سخن گفتن باشه، در این حال که با چشمش میبینه اطرافیانش رو، گریه میکنن، سر صدا میکنن، حرفاشونو میشنوه ولی حرف نمیتونه بزنه. الا صحت من عقله، عقلش هم سالمه، یعنی هوش و حواسش جمعه، حرفا رو کاملا میشنوه، افراد رو هم کاملا میبینه و عقلش هم کار میکنه، ولی زبانش از کار افتاده. و بقاء من لبه، هنوز مغزش کار میکنه، هنوز عقلش سر جای خودش هست و باقی است. یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره، در این حال، در این حالی که دیگه قدرت سخن گفتن نداره، فکر میکنه که عمرشو کجا فانی کرده، عمرشو کجا تلف کرده و روزگارش رو چطور سپری کرده. شاید توی این خطبه باشه یا جای دیگه باشه، من قبلا ظاهرا گفته باشم، تکرار میکنم که در این لحظه انسان همه فراز و نشیب‌های عمرش رو به طور کامل میبینه، طوری که اگر مثلا حادثه فرض کن 50 سال پیش رخ داده، الان طوری اون حادثه رو میبینه که گویی همین الان این حادثه گذشته برش، وقت هیچ چیز هم فروگذار نمیشه، یعنی چیزی باقی نمیمونه که نبینه. از خوبی ها و بدی ها کلن همه رو به طور کامل میبینه، طوری که دیگه عرض کنم که اگر 70 سال عمر کرده، فیلم این 70 سال رو با تمام جزئیاتش، هم ظاهرش هم باطنش، هم اصل عمل هم نیتش، همه رو میبینه. و این از عجائبه، مثلا در یه لحظه انسان بتونه 70 سال صحنه رو با همه خفیاتش با همه جزئیاتش ببینه. خب فکر میکنه که من این 60 سال 70 سال چطور گذروندم؟ از اون بچگیهاش تو ذهنش مثل یه فیلم سینمایی از جلو چشمش رد میشه تا الان کل این صحنه ها رو از جلو چشمش عبور میده. من روزگار رو چطور گذروندم و کجا گذروندم و چیکار کردم؟ البته فرقش اینه که الان انسان میخواد فکر کنه مثلا یه گناهی رو انسان مرتکب شده الان بیادش میاد، چون حقیقت گناه رو نمیبینه، فقط میگه خب دروغی گفتم، اما اون موقع دروغ رو همون جور که هست میبینه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ اون موقع دیگه دروغ رو فقط نمیگه خبر دروغ من دادم، حقیقت دروغ رو مشاهده میکنه که خیلی وحشتناک شد. نه خیر، نه نه دیگه، با اون وجود ملکوتیش دیگه، با یه وجود دیگه، با یه چشم دیگه توبه رو میبینه. توبه رو میبینه که خیلی زیباست. این توبه انقدر زیباست که از هر عمل عبادی زیباتره. گناه رو نمیبینه، توبه رو میبینه که توبه خیلی زیباست. نه گناه نمیبینه، از کردم که توبه، که توبه از هر ثوابی بالاتر و زیباتر اونو میبینه. بعد میفرمایند که و یتذکر اموالا جمعها اغمز فی مطالبها، بیادش میاد اموالی که جمع کرده، چون وقتی که نگاه میکنه ببینه که عمرش کجا تلف کرده، خب میبینه بخش قابل توجهی از عمرش کجا صرف شده برای جمع کردن این اموال. میبینه اموالی جمع کرده، حالا هم الان کاملا متوجه است که این اموال اصلا به دردش نمیخوره. این حدیث نمیدونم برای شما خوندم یا نخوندم از خود حضرت علی علیه السلام، یه حدیث خیلی مفصلی است که امام فرمود در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت یک چهره در مقابل انسان ممثل میشه که چهره براش جدیده، تا حالا ندیدش. ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اموال تو هستم، دارایی های تو هستم. ملاحظه میفرمود که انسان با دارایی خودش حرف میزنه، دارایی شعور داره و با انسان ارتباط کلامی برقرار میکنه. انسان میگه خب من برای تو زحمت کشیدم، محصول عمر من تو هستی، چنین چنان کردم، الان هم گرفتاری منو میبینی؟ چه کار میتونی برای من انجام بدی؟ چه کمکی از تو ساخته هست برای این وضع سکرات و گرفتاری هایی که من دارم؟ اموال بهش میگن تو به اندازه کفن از ما حق داری، کفن تو بگیر، بقیهش دیگه تو ربطی نداره. این انسان رو آخرین لحظات متوجه میشه، متوجه میشه که این همه عمر صرف کرده، این دارایی ها رو جمع کرده، حالا که نیاز داره به دردش نمیخوره، باید بذاره و بره. وقت ببینید چه حالی به انسان دست میده، چه وضعی پیدا میکنه. فرمود که فکر میکنه که یتذکر رو به یاد میآورد اموالی که جمع کرده، اغمز فی مطالبها، این که از کجا طلب کرده رو موقعی طلب کردن چش فرو بسته بود، براش مهم نبود که حالا این اموال از کجا جمع میشه، حلال و حرام مشتبه همشو جمع کرد، از این که منبع مال کجاست چش برش فرو بست. یه وقت مال از راه حلال به دست آورده، خفی حلالها حساب فقط، یه وقت از راه حرام به دست آورده، و فی حرامها عقاب، و فی مشتبهاتها عتاب. اونجا هم که شبهناک باشه چیه؟ سرزنشش میکنن، عتاب میکنن، میگن چرا دقت نکردی، چرا از اون مشتبهات پرهیز نکردی. خب این نگاه میکنه میبینه که وقت جمع کردن اموال چش فرو بست که از حلال است، حرام است، مشتبه است، هر چی بود جمع کرد. روشن مطلب درسته؟ خیلی خوب. اغمز فی مطالبها و اخذ من مسرحاتها و مشتبهاتها، مالو جمع میکرد. مسرحات یعنی اونش که روشن بود، یا روشن بود از حلاله یا روشن بود از حرامه، این میشه مسرحات. یه وقت نه مشتبه بود، مشخص نبود که این حلال یا حرامه، هر دو رو گرفت، یا به تعبیر دقیق‌تر هر سه رو گرفت، هم از حلال جمع کرد، هم از حرام، هم از مشتبه. و حالا اون آخر عمری متوجه میشه، متوجه میشه که چه بلایی سرش اومده و چه گرفتاری داره. چی؟ حقیقت اینه که مشکل به نظر بنده مشکل، البته یه بحث مفصلی میخواد و از طور بحث خارج میشیم. بنده معتقد نیستم که مشکل معیشت ما، مشکل زندگی ما فقط مشکل بانک ها باشه، بلکه معتقدم که مشکل اینه که ما نگاهمون نگاه مناسبی به زندگی نیست. ما اون هدف زندگی رو گم کردیم، ما فراموش کردیم که زندگی برای چی هست و انسان به دنبال چی داره زندگی میکنه، به کجا میخواد بره. و به همین دلیل اون زرق و برق‌های دنیا، زرق و برق‌های زندگی، حواشی زندگی متن رو از یاد ما برده. ما آنچنان گرفتار حاشیه شدیم که چیه؟ متن رو فراموش کردیم. این چیزی براتون یه بار شاید عرض کرده باشم، یه نفر جنگل رو همه عمرش ندیده بود، بردنش تو جنگل که جنگل رو نشونش بدن، بعد این مقدار با تعجب نگاه کرد به درخت‌ها و گفت که این درخت‌ها که نمیذاره که ما جنگل رو ببینیم. ما هم این درخت‌های زندگی نمیذاره که ما زندگی رو ببینیم. انقدر تار تنیدیم تو رو خودمون، دور خودمون، مثل کرم ابریشم چی شدیم؟ اونجا حبس شدیم، داریم خفه میشیم، خودمون این کارو کردیم ها. این زرق و برق هایی که تو زندگی ما دور خودمون تنیدیم انقدر زیاده که نه تنها آخرت رو از بین برده، لذت زندگی دنیا رو هم از بین برده. یعنی ما با این حواشی کاری کردیم که اصل زندگی گم شده. ما فقط نفس میکشیم، زندگی نمی کنیم. اگه هم دقت کنید خواهید دید که برمیگرده به همون برج زندگی. خرج زندگی ما در بعضی از موارد 1/100 اون چیزی که هزینه میکنیم. 99% چیه؟ برج زندگی است و اینه که ما را گرفتار کرده. اگه این نبود نه نیاز به بانک داشتیم، نه نیاز به این داشتیم که بخوام بریم وام بگیریم، نه اینا هم برمیگرده به همون، برمیگرده باز به همون هدف زندگی، که ما هدف زندگی رو گم کردیم. که اگر میفهمیدیم که زندگی یعنی چه، برای چی زندگی میکنیم و لذت‌های زندگی در چیست، وقت اینجوری رفتار نمیشه. به هر حال اون امرش سهله، چون اگر شما واقعا با بانک وارد معامله بشید، اگه میخواید وام بگیرید، واقعا تسهیلات بگیرید برای کاری که باید انجام بدید، و کار شما هم باید حتما درآمدی داشته باشه که هم سود برای خودتون بمونه هم برای بانک. اگر هم میخواید پول به بانک بدید، در واقع بانک رو وکیل کنید که با پول شما چیکار کنه؟ کار کنه و بخشی از اون درآمد پول شما رو چیکار کنه؟ به شما. این میشه همون عقد مضاربه که در هر دو صورت اشکال نداره. قد لزمت هو تبعات و جمعها. این پولا رو جمع کرده، مالها رو جمع کرده، از حلال و حرام، از مشتبهات، حالا الان اون گرفتاری ها و تبعات و آثار جمع کردنش به گردن اوست، ملازم با اوست، همراه اوست. مال اینجا میمونه اما تبعاتش به گردنش آویزون میبره امر خودش. اموالی که جمع کرده در دنیا میمونه ولی تبعاتش چیه؟ همراهش هست و میبره همراه خودش. و چقدر زیباست این کلمه لزمت ها، لزمت ها تبعات جمع ها. خود مال رو همراه خودش نمیبره اما اون تبعاتش ملازم اوست، به گردن اوست، همراه اوست، مثل طوق لعنتی به گردنش افتاده همراه خودش میبره، همه جا میبره همراه خودش. این انصافا از اون کلمات عمیق و بسیار زیبای حضرته. و اشرف علا فراغها، الان هم در شرف چیه؟ جدایی از این مال. تا حالا مال براش خیلی کارها میکرد. بعضی میگن که پول حلال مشکلاته، تا حالا فکر میکرد مال چیه؟ حلال مشکلات، هر جا گیر کرد با پول حلش میکنه. حالا الان دیگه احساس میکنه که دیگه باید ازش جدا بشه، باید ازش جدا بشه. یک کفن فقط میتونه ببره، اون کفن هم یه باز مال خودش باشه، و اگر ده تا اگر داره، خیلی ها در قیامت کفن هم ندارن، خیلی ها که در قیامت محشور میشن بدون کفن محشور میشن. در روایت داریم که فقط شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه هستن که اونجا با لباس محشور، با کفن محشور میشن، اونم با کفن محشور میشن. ولی دو گفته شده کفن خوب انتخاب کنید برای خودتون که تو صحنه محشر عرض کنم که از این حیث مشکل نداشته باشه، کم داشته باشه، کوتاه باشه، نمیدونم. خب اشرف علی فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها و یتمتعون بها. این مال باقی میمونه برای پشت سریاش، برای اونه که باقی موندن، برای بازماندگانش. اونها در این مال خوشگذرانی میکنن و به وسیله این مال برخوردارن. حالا اگر عرض کنم که از این مال در راه خدا استفاده بکنن، ثوابش برای اونهاست، عقابش برای چی؟ که جمع کرده. اگر با این مال گناه کنن، علاوه بر این که گناه در نامه عمل خودشون نوشته میشه، در نامه عمل این شخص هم نوشته میشه، میگن تو که تو جمع کردی، تو باعث، تو سبب گناه رو فراهم کردی، اگر تو این پولا رو نمیذاشتی این گناه ها رو نمیکرد، پس تو وسیله این گناهان و سبب این گناهان شدی. فیکون المحنع لغیره والابع على ظهره. در این صورت گوارایی، حناونه گوارایی است و حنی ان لکه در شما شنیدید، محنع یعنی گوارایی، گوارایی این مال، خوشگذرانی این مال برای غیر اوست و بارش رو دوش اوست، برخورداریش از دیگران وزر و وبال و بارش بر دوش اوست. اب یعنی بار، بر سنگینی، یعنی سنگینی، سنگینی این مال به دوش اوست ولی بهرش مال دیگران. والمرء قد غلقت یا علقت رهونه بها. اون از کنم تنابهای این مال او رو به گرو گرفتن، بندی شدن به دست و پای او، او در گرو این مال و این در واقع دست و پای او رو بسته، این مال ها دست و پای او رو بسته و او رهین این مال، در حالی که مال خودش هم نیست دیگه، الان دیگه باقی موند و رفت، یعنی زحمت و وزر و وبالش به عهده او بود، الان هم تبعاتش به عهده اوست و یک بند و تناب و گروهی شده برای او، در حالی که به دردش هم اصلا نمیخورد. یادتون هست تو نامه 31 که حضرت میفرمود که اگه کسی پیدا کردی که تونستی بارت رو دوشش بذاری، بذار تا ببره اونجا که نیاز داری تحویلت بده. اون از اون کلمات زیبای حضرته، چون انسان خودش نمیتونه ببره، همین مال رو خودش نمیتونه ببره، اما میتونه روزش دیگران بذاره که اونها بیارن. خود ما نمیتونیم ببریم، اما میشه به وسیله دیگران چکار کنیم؟ ببریم اون طرف. اگر خودمون داشتیم میشه دنیا، دنیا و آخرت چی؟ نمیره. اگر خودمون داشتیم جزء دنیاست، ثروت مال دنیاست، اما اگر انفاق کردیم، صدقه دادیم، دیگه اسمش ثروت نیست، اسمش چیه؟ صدقه. صدقه چی میشه؟ از جنس آخرت میشه، در نتیجه میره. خود انسان بخواد نگه داره میشه ثروت، ثروت مال دنیاست. بخواد وام بده، بخواد صدقه بده، بخواد اون رد مظالم بده، نمیدونم کارهایش جنبه عبادی داره، کفاره بده، نمیدونم خمس بده، زکات بده، حج انجام بده، جنس این مال عوض میشه، از جنس آخرت میشه، در نتیجه منتقل میشه به کجا؟ منتقل میشه به آخرت. پس اگه خود انسان بخواد مالو ببره نمیتونه ببره، میتونه رو دوش دیگران بذاره، دیگران میبرن اونجا، وقتی که صدقه شد صدقه میره، صدقه میره، ولی ثروت چی؟ نمیره. بله. روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنید دیگه. بله اونجا گرفتار، اون کسی که دزدیده گرفتاره و شما باید پس شما رو راضی بکنه و شما هم تا اعمالش ازش نگیرید چیه؟ چون اونجا گرفتارید. خب اگر میدونه که این ثروتی که بهش رسیده مثلا متعلق حق مردم باید بهشون، حقشون بهشون پس بده دیگه، یا حق الله. بله وارث اگه میدونم به گردنشون هست، چون در واقع به منزله دینه، اول باید دینشو ادا بکنم بعد تقسیم کنم. اگه میدونن که مال دیگران تو این ثروت این شخص هست، این در واقع دین به گردن اون شخص دیگه، اول باید دینشو ادا بکنن، اگه چیزی باقی مون وقت بین خودشون تقسیم کنن. فهو یعض یده ندامتا علی ما اسحر له عند الموت من امره. این انگشتش رو، دستش رو میگزد، انگشت به دندان میگیرد، دستش رو گاز میگیره به خاطر ندامت و پشیمانی. چرا؟ چون هنگام مرگ حقایق براش آشکار میشه، از هر این روشن شد، آشکار شد. هنگام مرگ شد امر کاملا براش آشکار میشه، میفهمه که ثروت حقیقتش چیه، از راه نامشروع جمع کردن چه مشکلاتی داره، از راه مشروع جمع کردن چه سختی حسابی داره، اینا رو میفهمه. وقتی میفهمه به شدت پشیمان میشه و از پشیمانی انگشت به دندان میگذد. بله انسان نمیتونه که زیبایی این کلمات رو یعنی واقعا احساس میکنه انسان اینجاست که باید به حق گفت کلامه فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، واقعا کلام بالاتر از کلام مخلوقه. ببین چقدر زیباست، فرماید که فهو یعض یده ندامتا علی ما اسحر له عند الموت من امره. هنگام مرگ میشه کارش کاملا روشن میشه، حقایق براش روشن میشه، باطن مال رو میبینه، باطن دنیا رو میبینه، آخرت رو هم میبینه، حساب پس دادن رو هم میبینه، حقیقت مال حرام رو هم میبینه. اگه مال یتیم خورده اون آتش و سوزش مال یتیم رو کاملا درک میکنه. در دنیا کمن کسانی که متوجه میشن، میتونن ببینن مال یتیم آتش است، اما اون هنگام همه میبینن، همه میبینن که مال یتیم چیه؟ آتشه. خب اینها رو میبینه، وقت انقدر پشیمان میشه که از پشیمانی انگشت به دندان نمیگذد. چیه؟ دستشو به دندان میگذد. دست خیلی فرق داره با انگشت. و یزهد فی ما کان یرغب فیها ایام عمره. اون موقع از اون چیزی که همه عمرش بهش رغبت داشت، میل داشت، علاقه داشت، بیمیل میشه. در طول عمرش طلا و نقره و نمیدونم ثروت و اینها مرغوب له بود، به شدت علاقه داشت، بهش رغبت داشت، اون موقع نسبت به همه اینها بیمیل میشه، چون میبینه هیچ فایده‌ای نداره، چون حقیقت مال رو اون زمان میبینه دیگه ازش بیمیل میشه. زهد معنی بیمیلی، آنچه که در همه عمرش بهش علاقه و رغبت داشت حالا نسبت به اون به شدت بیمیل میشه، اما دیگه کار از کار گذاشته و فایده ای نداره. کی باید بیمیل میشد؟ تو دنیا باید براش خیلی مهم نبود، حالا به دست اومد اومد رفت رفت. گاهی انسان باید چیزا تعجب میکنه واقعا. مثلا حالا فرض کنید که یه کاری انسان انجام داد، حالا چه برای خدا چه برای غیر خدا، گرچه بده که انسان برای غیر خدا انجام بده، حالا یه کار انسان انجام داد و مثلا طرف هم قدرشون ندونست، فرض کن دستمزدشون نداد یا اصلا تحویلش نگرفت، مخصوصا تو کارهای معنوی، مثلا تو این گونه کارهایی که داره انجام میدیم. حالا مثلا فرض کنید که چیزی میدن میدن نمیدن نمیدن، چه اتفاقی میفته؟ چی پیش میاد؟ وقتی انسان وقتی که دل نمیبنده به این امور، آثار حتی دنیاویش عجیبه ها، آنچنان میبینی خدا این کار رو بزرگ کرد، آنچنان بزرگ کرد که ما چیکار کردیم که این همه بزرگ شده. همینقدر که انسان خیلی دل نبنده، لکه ایلا تأسه و علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. در همین نهج برق داریم که حضرت فرمود همه زهد تو همین دو کلمه از قرآن، همه فرمود کل و زهد فی کلمتین من القرآن، همه زهد تو این دو کلمه قرآن هست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. من فکر کنم بعضی از خواهرام ممکنه که در معرض این حرفا باشن. حالا وقت مثلا فرض کنید مجلسی میرید، درسی میدید، کاری انجام میدید، خیلی در صدر نباشید که عرض کنم که حالا چی میدن چی نمیدن، شما وظیفه خودتون انجام بدید. تو کار همچو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، خود خدا بلدش کار کنه. گاهی این مشکل برای ماها پیش میاد، مثلا جاهایی میبینید که ترسیدن خلق الله وحشت کردن، میگه حاج آقا شما نرختون چقدره؟ بعد میگم خب منو بخری؟ نه، میگه همین که مثلا دعوتتون کردیم نرختون چقدره؟ چقدر کار سقوط کرده، چقدر کار با این عظمت چی شده؟ پس شده، پس شده، پس شده، که میخوان ارزیابی کنن. مگه میشه ارزیابی کرد؟ مگه میشه که این کارا رو انسان بخواد قیمت روش بذاره؟ پس قیمتش چی؟ من وظیفم انجام کار، اونم حالا اگه وظیفه برای خودش احساس میکنه انجام بده، اگه احساس نمیکنه که. حتی شما خیلی شاید تو این مسئله نباشید، اگه به جای شما طلبه ها بودن من اینجا خیلی حرف داشتم با طلبه ها. حالا چون شما اینجا گرفتارش نیستید و مبتلا به شما نیست دیگه من چیزی نمیگم. به هر حال کدوم حدیث؟ حضرت فرمود همه زهد بین این دو کلمه قرآنه. اگر چیزی به دستون اومد خیلی خوشحال و سرمست نشید، اگر چیزی هم از دستون رفت خیلی غصه‌دار و اندوهگین نشید. همه زهد همینه. عرض کنم که چیزی به دست اومد خیلی مغرور، خیلی خوشحال و فرح و سرمست نشید، اگر چیزی از دست رفت خیلی غصه‌دار و اندوهگین نشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اون تأسوا یعنی خیلی ناراحت شدن، اگر از دستون رفت خیلی ناراحت نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر به دستون رفت خیلی شاد و سرمست نشید. همه زهد همینه. میفرماد اون موقع متوجه میشن که نباید انقدر به دنیا دل میبستن، نباید انقدر نسبت به دنیا تمایل میداشتن. دو نکته رو خواهرات وجه داشته باشن. گاهی ممکنه که اون علقه به مال و ثروت ملکه ثانویه انسان شده باشه، نه تنها اون موقع از دست نمیره که تو قیامت هم از دست نمیره. بعضی که در دنیا دروغ ملکهشون شده، این ملکه تو قیامت هم همراه خودشون داره، اونجا پیش خدا هم دروغ میگن. تو قیامت که همه چیز دیدن بازم چیه؟ به خدا هم دروغ میگن. تو قرآن هست مواردی که قسم میخورن که ما آدم خوبی بودیم، قسم میخورن ما این حرف نگفتیم، دروغگویی رو حتی اونجا امر خودش. پس گاهی ممکنه این تمایل به دنیا چی شده باشه؟ ملکه شده باشه که دیگه از انسان جدا نمیشه، با اینکه میبینه که داره از مال جدا میشه، اما این ملکه ذاتی شده که ازش جدا نمیشه. و ثانیاً شاید هنوز به این جایی که ما میگیم نرسیده باشن. نکته دوم این که شاید هنوز به اینجا نرسیده باشه. از این دو حال خارج نیست. و یز هدفی ما کان یرغب و فیه ایام عمره و یتمنا ان الذی کان یغبطه بها و یحسده علیها قد حازها دونه. آرزو میکنه که کاش آنچه که به خاطر اون غبطه میخورد، حتی به خاطرش حسد میورزید، دیگری اونو به دست میآورد، دیگری اونو تصاحب میکرد و او به دست نمیآورد. مثلا فرض کنید که میگفت فلانی چه خونه ای داره، چه ماشینی داره، غبطه میخورد، یعنی غبطش خوبشه. اون موقع میگه کاش، وقت بعدا خودش به اون خونه میرسه، به اون ماشین میرسه، میگه کاش اون خونه ای که من غبطشو میخوردم که فلانی داشت و من نداشتم، کاش من نمیداشتم او میداشت. یعنی درست جا به جا میشد. هنگام مرگ آنچه که در طول عمرش غبطه میخورد نسبت به حال دیگران، میگفت عجب مالی، عجب پستی، عجب مقامی، غبطه میخورد، کاش من داشتم، کاش منم داشتم. اونجا میگه کاش من نمیداشتم، فقط کی میداشت؟ او میداشت. و گاهی از این بالاتر، به خاطر اینکه او به پست و مقام رسیده بود، این چیکار میکرد؟ حسد میورزید، میخواست که اون پست از او گرفته بشه، میخواست اون نعمت متوهم، تأکید میکنم نعمت چی؟ متوهم از او گرفته بشه. حالا آرزو میکنه کاش اون نعمت او داشت و من نداشتم. وقت دست به کارهای هم میزنه، کارشکنی میکنه، غیبتشو میکنه، نمیدونم افشاگری میکنه، تا چی بشه؟ تا اون پست از او بگیرن. در دنیا اینجوری بود. حالا هنگام مرگ میشه برعکس میشه، میگه کاش او از همون پستا میداشت، اون مقامها رو میداشت و من اصلا نداشتم، اصلا من اونها رو پیدا نمیکردم. بد نیست، رذیله نیست. اعمال خوب که خوبه، نه مثلا چیزای دنیا رو عرض میکنم، در اعمال خوب که خوب خیلی خوبه، قبطه در اعمال خوب خوبه، اما در دنیا هم بد نیست. مثلا فرض کن که شما قبطه میخورید به خاطر فرزندانی که شون داره، فرزندان خوبی که داره، این اشکال نداره. اما یه حسد باشه دیگه اشکال داره. وقت در امور آخرتی نه، قبطه خوبه، در امور دنیاوی چیه؟ بد نیست. حسد بده، رذیله، ولی قبطه رذیله نیست. در امور آخرتی که حسد وجود نداره. چرا وجود نداره؟ هم رقابت نیست و همین کسی که بخواد به اینجا برسه که آرزو داشته باشه که آخرت به دستش بیاد، دیگه حسد معنا نداره. اینجا انقدر فضیلت داره که اون دیگه جایی برای حسد باقی نمیمونه. چی؟ خب باید همون که ارز کردم، باید هدف زندگی رو دید، باید سبک زندگی رو عوض کرد، باید در واقع باید این کل این سازمان رو باید تغییر داد. برای تغییر این سازمان باید از اون بالا از هدف باید شروع کرد، هدف گذاری کرد اومد پایین. ما الان اکثرا هدف رو گم کردیم، چون هدف رو گم کردیم خود به خود سازمان و تشکیلات و نمیدونم بدنه و همه چی میشه، همه خراب میشه دیگه. باید اون هدف، اون اوج رو، اون نقطه قایی رو، هدف قایی رو باید درست کرد، بعد بیام پایین تا برسیم به اون نیازهایی که هست. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه. این مرگ پیوسته در جسدش در بدنش زیاد میشه، بالا میاد و بالاتر میاد تا جایی که زبانش گوشش رو هم از کار میندازه، یعنی از کار افتادن زبان باعث میشه که چی بشه؟ گوش هم دیگه از کار بیفته. از اینجا فهمیده میشه که آخرین چیزی که از کار میفته چیه؟ گوشه. چون فهمید که خالت لسانه سمعه، از کار افتادن زبان باعث میشه که گوش هم از کار بیفته. فسار بین اهلهی لا ینطق به لسانه ولا یسمع به سمعه، در بین اهلش به صورتی در میاد که نمیتونه با زبانش سخن بگه، نمیتونه با گوشش بشنوه. بله، چشماش هنوز میبینه. یرددو عرض کنم که نه، اون به اون شکلش درست نیست. اونو بخوایم بگیم مو بدن انسان هم چند روز بعد از مردنش هم چی میشه؟ رشد میکنه، ناخونش هم رشد میکنه. نه، اونا رو نمیشه. اون این بحثا رو اصلا باید جدا کرد. اون سمع مادی از کار افتاده. اون سمعی که اونجا بازه سمع دیگری است. همینجا که الان ما داریم صحبت میکنیم که میگیم گوشش از کار افتاد، زبانش از کار افتاد، این گوش و زبان برزخیه. چی مادیه؟ وگرنه گوش و زبان برزخیش تازه باز میشه. با تعجب با خودش میگه اینا چرا دارن گریه میکنن؟ تا حالا که من درد داشتم، رنج داشتم، به خودم میپیچیدم، اینا ساکت بروبر داشتم من نگاه میشدن. حالا که همه درد و رنج ها رفته چیه؟ اینا دارن داد بیداد جیغ و داد میکشن و گریه. برای چی گریه میکنن؟ هم گریه رو میشنود، هم اون زجر و ناله رو میبینه، هم صحبت میکنه، منتها این دیدن و شنیدن و گفتن با کدام ادراکات برزخی است. بله، در قبر هم انسان میشنود، بعدش هم میشنود، بعد از تلقین هم میشنود. شما الان که میدید اونجا مگه بهش سلام نمیکنید؟ اگر نمیشنوه که نباید سلامش کردید. پس هنوز هم میشنود، منتها اون گوشی که حالا میشنود، اون گوش با اون گوشی که الان موضوع بحث ما چیه فرق میکنه. استاد ببخشید، این عذاب قبر که میگن چه زمانش محدود یا افراد فرق میکنن. بعضی ها ممکنه در تمام طول برزخ عذاب قبر داشته باشن تا قیامت، حتی قیامت هم داشته باشن، بعدش هم برن جهنم. افراد فرق میکنن. بعضی ها ممکنه همون چند روز اول یا همون تعلقاتش به دنیا، گناهانی که مرتکب شده، ایمانش، اگه کافر باشه در تمام دوران برزخ در عذابه. یعنی در واقع قبرش حفرت من حفر نیران دیگه. پیغمبر فرمود ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفرت من حفر نیران. این در واقع برزخش چیه؟ گودال از گودالهای جهنمه. کلا در برزخ تو جهنمه تا قیامت. قیامت هم که باز گرفتاره. فرق کنن افراد فرق کنن. بله، اگه مؤمن فاسقی باشه چه بسا بعد از مدت یواش یواش تو برزخ مشکلاتش حل بشه. یردد و طرفه به نظر فی وجوه هم، چشمش با نگاه کردن به این چهره های اطرافیانش و اهلش این طرف اون طرف میچرخه. یرددو یعنی این طرف از اون طرف اون طرف بر میگرده. طرف هم معنی همون چشم و صورتش، نگاه میکنه به چهره اینها و حالات چهره ها و حرفاشون رو میبینه که اینها لباشون میجنبه ولی چیزی از حرفاشون نمیشنوه. میبینه که عرض کنم که اینها رنگشون مثلا عوض شد، ناراحت شدن ولی زبون نداره که باشون حرف بزنه. شما چرا ناراحت شدی؟ برای چی گریه میکنی؟ الاخر نه زبون داره نه گوش، ولی با چشمش هنوز داره میبینه. هنوز چشم چیه؟ کار میکنه. یرا حرکات السنتهم ولا یسمع رجع کلامهم، اون حرکات زبانهاشون رو میبینیم، میبینیم که زبانشون داره میچرخه، زبانشون داره حرکت میکنه، اما صداش به گوشش نمیرسه، صداشون به گوشش نمیرسه. من عرض کردم چه؟ نپذیرفتیم. ما این حرفا رو نپذیرفتیم. گفتیم اون شنیدن با این شنیدن موضوع بحث ما چیه؟ حالا اب ندارم، من نکته رو خدمت خواهر عرض میکنم. در مورد این که بعد از مرگ انسان عذاب قبر و فشار قبر و سؤال نکیر و منکر و چیز از این قبیل بر کدام بعد وجودی انسان وارد میشه؟ بر همین بدن دنیوی یا بدن دیگر؟ اون هم که میگن برای همین بدن دنیوی، نمیگن که الان که مرده نمرده گوشش میشنود زبانش، نه، میگن وقتی که مرد دفنش کردن دوباره روح برمیگرده به بدن، میگن روح برمیگرده به همین بدن مادی دنیوی ناسوتی. اون وقت اون فرشته ها میان اینو میشوننش رو قبرش، بعد از سوال میکنن من ربک من نبیک الی آخر، بعد هم که تموم شد و عذاب برش وارد شد باز دوباره قبض روح میشه و دوباره باز جانش گرفته میشه. یک نظری که خوب دی از بزرگان ما نظرشون این هست، ظاهر وضعی از روایت همین مطلب رو ثابت میکنه. افراد مثل مرحوم علامه مجلسی دیگران نظرشون همینه که خب این یک نظر خودش و عده زیادی همین نظر رو دارن. نظر دوم اینه که ندی وقتی انسان مرد وارد عالم برزخ شد، به محض اینکه قبض روح شد دیگه تابع چی میشه؟ احکام عالم برزخ. بنابراین فشار قبر رو، سؤال نکیر و منکر و همه اونها با همون بعد برزخی انسانه، وگرنه اگر بنا بود فشار مادی باشه، یعنی مثلا به شکل پرس باشه، خب باید این قبرها تغییر میکرد دیگه. قبر خواهد فشار بده، اونم فشاری که شیری که از مادرش خورده از زیر ناخون پاش بزنه بیرون، این باید چی بشه؟ باید پرس بشه دیگه. تازه پرس هم بشه این اتفاق نمیفته. حال در نقل ها داریم نه همون موقعی که دفنش کردن. این خواهرها هم وسط بحث من اومدن و نذاشتن که بحث به یه جایی برسه که قاطی نشه. باش دو تا نظر وجود داشت. یک نظر اینه که با همین بدن ناسوتیه، با همین بدن مادی طبیعیه، این بدن دوباره زنده میشه و از این سوال میشه و فشار بر همین بدن وارد میشه. یک نظر بود. نظر بود میشه نه، بدن برزخیه، همین هم از حوادث برزخی است. این نظر دوم ما تقویت میکنیم. به نظر ما نظر دوم درسته، نظر اول درست به نظر ما نیست. اگه اینجوری شد دیگه ما نباید دنبالیم بگردیم که حالا این قبر اتفاق افتاده نیفتاده. در اون روایت داریم که در قبر بر برخی از فجار و برخی از ارز کنم که انسانهای فاجر مارهای مسلط میشه که 99 سر داره، که اگر با یک سرش به عالم فوت کنه گیاهی در زمین باقی نمیمونه. یه فوت کنه ها، یعنی هیچ موجود زنده باقی نمیمونه. چنین ماری نمیتونه مار مادی باشه. اگر مار به اندازه کره زمین هم باشه اینقدر قدرت نمیتونه داشته باشه که بخواد با یه فوت کردن چیکار کنه همه برابر. این باید مار چی باشه؟ بله، مار برزخی این قدرت رو داره. در برزخ هر چی گفتن باور کنید، شدت وجودی برزخ هزاران بار از دنیا چیه؟ بیشتر. ما معتقدیم که همه این حوادث مال اون بدن برزخیه. بدن هست، منتها بدن برزخی و برزخ. راجع به کتاب عرض کنم که کتابی مرحوم آقای محمدی اجتهادی داره به نام عالم برزخ در چند قدمی ما. این کتاب تا حد زیادی کتاب خوبی است. کتاب اسمش حیات برزخی مال آقای اسدی، اونم بد نیست. کتابی به نام این کتاب سیاحت قرب مرحوم آقا نجفی قوچانی خوبه، مخصوصا که رمانتیک هم نوشته و خیلی زیبا تورکشون شروع کنید از اول تا آخرش چیه میخونید. 80% مورد تایید ماست. یه 20%شون یه پیازداغ‌های از خودش کرده که خب اونا رو دیگه نمیشه که بپذیریم. این که میگه که وقتی کار گره خورد تلفن کردیم به اول فصل که بیام میخوایم تظاهرات را بندازیم، اومد و ایناش دیگه چیه؟ از جیب خودش گذاشته اینها رو. ولی بقیهش متن آیات و روایات و خیلی زیبا همیشون در قالب رمان نوشته و خیلی زیبا نوشته. حالا خوندن این کتاب رو؟ کتاب جذابی است. ایشون اصولا قلم خیلی زیبایی داره، خدا رحمتش کنه. سیاحت شرقش از سیاحت غربم قلمش زیباتر و روانتر هست، ولی خب سیاحت غرب انصافا در برزخ خوب کار کرده. این محمدی اشتهاردی اسدی، این مجموعه پرسش پاسخ‌های ما که از رادیو معارف پخش شده جلد سومش راجع به معاد کلن من از آخرم خوب. البته اون فقط این که حالا اونم کتاب خوبیست، مرحوم عاشق عباس قومی کتابی داره اونم منازل آخره که به فارسی ترجمه شده، این کتاب هم کتاب خوبیست، کم حجم و پرمحتواست. جلد سومش معاده، مجموعه پرسپاسهایی که از رادیو مال تا سال 85، جلد سومش کلن راجع به معاده و ما اونجا حتی برزخی رو هم بحث کردیم و سوالهای راجع به برزخ رو هم اونجا جواب دادیم. چی؟ نشر زمزم هدایت چاپ میکنه اینها رو. خب پس اینها حرکت زبان اطرافیانشون رو میبینن ولی صداشون رو نمیشنون. ببینید زبانش حرکت کرد اما کلامش به گوشش نمیخوره. بله. از کنم که ثم ازداد الموتو التیاتن به، مرگ گام به گام هی بیشتر با اینها قاطی میشه، بیشتر ابعادشون رو ابعاد بدنشون رو فرا میگیره، قاطی شدن، در هم آمیختن، مرگ بیشتر باشون در هم میامیزد. فقبض بصره کما قبض سمعه، دیگه اینجا چشمش هم گرفته میشه. تا حالا زبانش گرفته شده بود، گوشش گرفته شده بود، الان دیگه زبانش هم ازش گرفته، چشمش هم ازش گرفته میشه، دیگه چشمش هم نمیبیند. و خرجت روح من جسده، دیگه روح از بدنش کلن خارج میشه، بدن میماند و بدن. فسار جیفتن بین اهله، دیگه این بدن میشه یک لاشه مردار در بین اهلش. این بدنی که تا یه لحظه پیش این همه به فکرش بودند و بود، چه کارها که برای این بدن نمی کرد، چه گناهانی که برای این بدن انجام نداد، یا چه ثوابهایی که با این بدن انجام نداد. خیلی از کارهایی که ما میکنیم اگه بدن نبود چیه؟ نبود دیگه. نماز بدون بدن که نمیشه، روزه بدون بدن که نمیشه، حج و زکات و نمیدونم همه اینها چیه؟ این لباس باید باشه، این بدن باید باشه تا بشه کارها رو انجام داد. خب این بدن شد یک مردار، یک مرداری که بین اهلش افتاده که دیگه حالا ازش وحشت هم میکنن. این جالبه که از همین کسی که اینقدر دوستش داشتن الان باعث وحشتشون میشه. قد او حشو من جانبه، از این که کنارش باشن وحشت میکنن. و تبا عدو من قربه، ازش چیه؟ دوری میکنن، ازش فاصله میگیرن، دوری میکنن. لا یسعد و باکیان، این گریه ها به دردش میخوره خیر، گریه میکنن اما کمکی به اون نمیکنه. اونا به سر و سینه میزنند و گریه میکنن ولی به اون کمکی نمیکنه. ولا یجیب و داعیان، هرچم صدا بزنه کسی به دادش نمیرسه، داد زدن هم براش فایده ای نداره. ثم حملوه الى محط فی الارض، یا محط فی الارض، بعد این بدن رو حمل میکنن به سمت یک نقطه‌ای در زمین که اونجا دفنش میکنن، ببرنش داخل زمین، زیر زمین دفنش میکنن. فاسلموه فیه الى عمله و انقطعوا عن زورته، اونجا تسلیم عملش میکنن و دیگه زیارتش با اینها قطع میشه، از اون به بعد دیگه هم دیگه رو نمیبینن. این دو جمله آخر به نظرم نیاز به یک توضیحی داره که این انقطع الى عمله همون حدیثی که از مولا خوندم که اموال انسان در مقابلش ممثل میشن، و حدیث خیلی مفصله، شاید 3-4 صفحه باشه اون حدیث من عرض کردم که حالا گوشاشم براتون میگم. بعد چهره دومی در مقابلش ممثل میشه، از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اهل تو هستم. اهل یعنی خانواده، همسر و فرزند و نمیدونم پدر و مادر و برادر و خواهر اینها. میگه خب شما میدونید من برای شما چقدر زحمت کشیدم، چیکار کردم، چنین چنان کردم، براشون توضیح میده. حالا هم الان وضع منو میبینید، حال من الان میبینید، چه کمکی از شما برای من ساخته هست؟ اهلش میگن که ما تو رو تا تو قبر همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، بالاتو میپوشیم، برمیگردیم. اینو من اضافه میکنم به حدیث، اگه آدم خوبی باشیم دو تا تلقین هم برات میخونیم، یه تلقین بعد از این که هنوز بالات پوشیده نشده بازوهاتو میگیریم تکانت میدیم، تلقین میکنیم بعد از این که قبر پوشوندن روش یک تلقین، اگه آدم خوبی باشن، اگه نباشن که همین کارم نمیکنن، تمام شد دیگه نمیتونیم همراه تو بیایم. چهره سومی در مقابلش ممثل میشه، از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من عمل تو هستم. میگه خب شما تو میدونی من نسبت به تو دل خوشی نداشتم، از تو اکراه داشتم. روایت اینجوری میگه، من از تو اکراه داشتم، حالا هم وضع منو میبینی، چه کمکی از تو ساخته هست؟ عمل میگه من همه جا همراه تو هستم. حضرت اینجا میفرماید که او رو به چی واگذار میکنن؟ چون عملش دیگه ازش جدا نمیشه، عمل همه جا همراهش هست. این انشاءالله باشه تا جلسه آینده. من بیشتر یک سوال این خواهر رو مطرح کردن که فرمودن بعضی از طلبها مطالبی میگن، بعضی از روحانیون حرفایی میذارن برای جلب نظر مردم، که چه کسی باید شبهاتی که در ذهن مردم ایجاد میکنن چرا جلو کارشون گرفته نمیشه. عرض میکنم که خب کی باید این کار رو بکنه که اینا داشته باشن خواهرای که بحث منبر و بحث این چیزا بحث عرضه و تقاضاست، من نمیخوام اونها رو تبرئه بکنم، اما وقتی که مردم بیشتر متقاضی این حرفا هستن، فرض کنید شما بنده، البته من نمیام اینو دعوت نکنید نمیام، بنده رو دعوت میکنم مثلا توی مجلسی بیا شما برو منبر، بعد هم من میگه که این جلسه ما این موضوع رو صحبت کن چون مردم اینو نیاز دارن، من میگم نه خیر، به نظر من که نمیدونم شما کی هستی، کجا هستی، مدعوین شما کی هستن، تو جلسه کیا شرکت میکنن. وقتی شما موضوع مشخص میکنی خب منم اونو میگم. وقتی که شما جلسه میذارید در بعضی از هیئت‌ها تو همین تهران جاهای دیگه، اینها جلسه میذارن اصلا سخنران دعوت نمیکنن، فقط مدعا. یعنی چه؟ این تقاضا فقط برای همینه که احساسات مردم چی بشه؟ دیگه عقل مردم خب طبیعی است که اون کسی هم که میاد، حتی روحانی هم که بیاد، سعی میکنه همون، پس بحث عرضه است و تقاضا. اگر تقاضا اصلاح بشه، بقیش شما بگید عرضه هم اصلاح خواهد شد. اگر شما 100 تا پیامک به همین آقا بدید، یا 100 تا یادداشت دستش، 100 تا نه 5 تا، 5 تا نه 2 تا، حتما اثر میذاره. اگه کسی تو رادیو تلویزیون صحبت میکنه شما حرفش رو قبول ندارید، حرفش مناسب نیست، بلافاصله اونجا شروع کنید یه پیامک بفرستید حداقل. اگر رادیو ببینه که شما 10 تا پیامک فرستادید که مطلب رو حتما تغییر میدن، حتما عمل میکنه. مشکل اینه که ما میخوایم که این همه بار میزنیم روش یکدیگر، هر کس باید وظیفه خودش انجام بده، باید تقاضای صحیح باشه، یک، اشکال دیدیم باید نهی از منکر کنیم، دو، و همه احساس مسئولیت کنیم که کلکم را و کلکم مسئول. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید، توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.